أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. دلیل سومی که به او استدلال شده برای اثبات وجوب موافقت قطعیه و احتیاط، بخشید عدم وجوب موافقت قطعیه و عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره، اخبار حل هست. تقریب استدلال به اخبار حل به دو وجه یا سه وجه بیان شده. وجه اول وجهیست که شیخ اعظم قدس سره متعرض او شدن، و اون این هستش که اخبار حل مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این اخبار هم شبهات بدویه رو میگیره، هم شبهات مقرونه به علم اجمالی محصوره رو میگیره، و هم شبهات مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره. همه این موارد داخل در اخبار حل هستند. کل شیء لک حلال، کل شیء، سوا این که مقرون نباشد به علم اجمالی یا مقرون باشد. وقتی هم مقرون هست، سوا این که مقرون به علم اجمالی محصور باشه یا غیر محصور. پس همه صور رو اخبار حل میگیر. در قبال اخبار حل اخباری داریم که در مطلق شبهات، اون هم چه بدویه چه مقرون به علم اجمالی، به کلا قسمه میگه که احتیاط واجب. بنابراین در ظاهر امر این دو طائفه، اخبار حل و اخبار احتیاط، در ظاهر امر تباین دارن و تعارض دارن. برای رفع تعارض و تباین بین این دو طائفه، مستدل میگوید اخبار حل را حمل میکنیم بر شبهات غیر محصوره و اخبار وجوب احتیاط را حمل میکنیم بر شبهات محصوره، تا اینکه این تعارض و تنافی برطرف بشه، چون متکلم صلوات الله علیهم اجمعین که تناقض نمیگن. حالا که تناقض نمیفرمایند، پس لابد طایفه‌ای در اون قسم مقصوده، طایفه‌ای در این قسم مقصوده. در اخبار حل غیر محصور مقصود است، در اخبار وجوب احتیاط محصور مقصود است. این بیانی است که شیخ قدس سره نقل میفرمایند از مستدلین به اخبار حل. حالا توضیح فنی، چون ظاهر این بیان فنی نیست، تو ذهن اشخاص میاد که این جمع تبرعیه، به چه مناسبت اونو هم میکنید بر اخبار حل و هم میکنید بر غیر محصوره، اخبار وجوب احتیاط را بر شبهات محصوره، به چه دلیل؟ این جمع تبرعیست که لایجوز. شاید تقریب فنی این مسئله همونی باشه که شیخ قدس سره در مکاسب محرمه، شاید در بعض موارد دیگه بیان فرمودن، و اون تطبیق جمع بین اظهر و ظاهر است یا نص و ظاهر است، بر اساس اون قاعده که اگر دو روایت داشتیم، دو طایفه دلیل داشتیم، یکی نص در چیزی بود، یکی ظاهر، یا یکی از هر بود یکی ظاهر، به قرینه نص از ظهور دست برمی‌دارن عرف، یا به قرینه ازهر از ظاهر عرف دست برمی‌داره. مثلا اگر فرمود که اغسل للجمعه، خب ظاهر این چیه؟ وجوب غسل جمعه است. اگه یه دلیلی دیگری داشتیم که لا بأس به ترک غسل جمعه، چون اون نص در این که عیبی نداره، دست از این ظهور اغسل للجمعه بر می‌دارن و حمله بر استحباب میکنن، حملن لظاهره علن نص. حالا اگر او ازهر بود، اون هم باز همین جور خواهد شد. در وانحنفی این قاعده در بعض مواردی که در ظاهر تعارض دارن اما این منحل میشه، انحلال پیدا میکنه به یه نص و ظاهر، هم گفتن همین جوره. حالا این مثالی که ما زدیم یکیش نص بود یکیش ظاهر بود، اما یه جاهایی داریم که اینجوری نیست ولی تحلیلا اینجور میشود، مثل همون مثالی که شیخ در مکاسب محرمه فرموده است در بحث بیع ازره. ما دو طایفه روایت داریم، یکی سمن الازرت سختون، یکی لا بأس به بیع الازره. خب این دوتا ظاهر شاخ به شاخ هم دیگه تعارض دارن. سمن الازرت سختون یعنی حرام است، سمن ازره حرام است، خب معلوم شد پس باطله، معاملش باطله و حرام هم هست. لا بأس به بیع الازره میگه اشکالی نداره. آیا این دو طایفه تعارض میکنن و تساقط میکنن؟ شیخ در مکاسب محرمه فرموده به نص هر کدوم از ظاهر دیگری رفعیت میشه. سمن الازرت سختون نسبت به ازره غیر معکول الله و ازره نجسه نصه، و نسبت به ازره معکول الله و پاک ظاهره. نمیشه گفت که ازره غیر معکول اللم و نجسه اشکال نداره و ازره پاک اشکال داره. پس این که فرمونده سختون حتما نسبت به ازره غیر معکول اللم و نجسه حتما شامله و احتمال خلاف در این نمیدیم، پس در اون میشه نص. نسبت به ازره معکول اللم و پاک میشه ظاهر. این در سمن الازرت سخت. در لا بأس به بیع الازره عکس اینه، لا بأس نص است در این که ازره معکول اللم و پاک بأسی نداره، نسبت به ازره غیر معکول اللم و نجس ظاهره. خب نص هر یک از ظهور دیگری رفعیت میکنیم تا به اون قاعده. بنابراین این که نص است لا بأس به بیع الازره، نص است در این که ازره غیر معقول الله اشکال نداره، با این دست از ظهور سمن الازرت سهتون در ازره معقول الله دست بر میداریم. چی تش میمونه در سمن الازرت سهتون؟ فقط ازره نجسه غیر معقول الله میمانه. به این که سمن الازرت سهتون نص در غیر معقول اللحم است و نجس است، دست از اطلاق عموم لا بأس به بیع الازره برمیداریم و ازره نجسه غیر معقول اللحم از لا بأس خارج میشه. پس لا بأس به بیع الازره مختص میشه به ازره معقول اللحم. بنابراین تعارض به این شکل برطرف میشه. این جمع بین دو دلیل به حمل ظاهر بر نص یا بر ازهر فرقی نمی کنه که تحلیلی باشه مثل این مثال یا تحلیلی نباشه مثل مثال اول. در مانحنفی هم همین قاعده که انه تطبیق میشه. خب ادله که فرموده است در شبهات احتیاط لازم نیست حلال است، خب کدومش قدر متیقنه؟ یکی بدویه هست، یکی هم از اون که بگذریم شبهات غیر محصور است. حلال اگه بخواد باشه نمیشه محصورها حلال باشه غیر محصورها حلال نباشه. پس نسبت به غیر محصوره یا نص یا ازهره، نسبت به بدویه ها نص، نسبت به شبهات غیر محصور ازهره، نسبت به شبهات محصور ظاهره. یه همچین تشکیکی وجود داره در صد، در اینکه کدام مراده. این از ناحیه این ادله. ادله که میگه باید احتیاط کنی، احتیاط لدینک یا در شبهات، و ادله احتیاط که قبلا در ادله احتیاط اونها رو خوندیم. ادله احتیاط خب نص است در شبهه محصوره. شبهه محصوره در او چیه؟ نص. اما در شبهه بدویه ظاهر، در شبهه غیر محصوره ازهره. خب حالا به ازهریت هر یک دست از دیگری برمی‌داره. این که یا نصیحت از دیگری دست برمی‌داره. ادله احتیاط، خب گفتیم نسبت به ادله احتیاط نسبت به چی نسه؟ نسبت به محصور نسه. اینو از ادله هل بیرون میکنه، چون نس از ادله هل بیرون میکنه. شبهات غیر محصوره را هم، شبهات علم اجمالی داریم و غیره، این هم دلالتش بر این که این احتیاط اینجا لازم است، چون علم اجمالی وجود داره، نسبت به این هم ازهر است. تا اون روایت بر این که اینجا حلیت وجود داره، پس بنابراین باز شبهه ببخشید اینجا رو بد جوری گفتم، ادله وجوب احتیاط هم شبهات محصوره رو میگیره هم شبهات غیر محصوره رو میگیره. در شبهات محصورش نص است، از تحت اون خارج میشه. اصلا ما بقی داخل تحت ادله احتیاط باقی میمونه که شبهات غیر محصوره باشه. تقدیما للنص على الظاهر ما میایم میگیم شبهات غیر محصور خارج برای ادله احتیاط، و بقیه تحت ادله هل باقی میمونه که هم شبهات بدویه باشه هم غیر محصوره باشه. پس به این نحوه میتوان یه وجه فنی برای اون چیزی که شیخ نقل فرمودن بیان کرد، اگرچه اونی که شیخ بیان فرمودن همینه که اونا گفتن، اونو حمل بر اون میکنیم، اونو من بر اون میکنیم. اما لمازا این در کلمات مستدل نیامده که برای چی. به این وجهی که عرض کردیم شیخ در مکاسب محرمه در باب بیع ازر فرموده، ممکنه نظر اینها به او باشه. این حرف اون بزرگواران. مرحوم شیخ اعظم قدس سره سه اشکال یا چهار اشکال به این فرمایش و به این استدلال دارن. اشکال اول ایشون این است که اخبار هل اصلا اطراف علم اجمالی رو نمیگیر، چون هم اشکال ثبوتی داره هم اشکال اثباتی داره. پس بنابراین اخبار هل اصلا شامل اطراف علم اجمالی، چه محصوره چه غیر محصوره، نمیشه. بله اخبار احتیاط شامل میشه، و به مقتضای اخبار احتیاط ما باید چی بگیم؟ بگیم احتیاط واجبه، هم در محصور هم در غیر محصوره. حالا چرا اخبار هل شامل اطراف علم اجمالی نمی شود؟ از نظر اثباتی ایشون چون فرموده تناقض صدر و ذیل لازم میاد، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، صد گر شیء برای شما حلاله، ذیل میگه تا بدونی حرامه. این بدانی هم علم اجمالی رو میگیرم، تفصیلی رو میگیرم. اگر بخواد بگید کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی رو هم شامل میشود، خب به مقتضای صد میگه این حلاله، ذیل میگه چی؟ تا بدونی حرامه. خب تناقض صد و ذیل لازم میاد. پس به خاطر ذیل میفهمیم در صد که میگه کل شیء لک حلال، یعنی کل شیء که اصلا علم نداری، نه تفصیلا، نه اجمالا، نه به نحو شبهه محصوره، نه غیر محصوره، اینو داره میگه حلالو صد. و الا اگر بخواد بگید صد همه اینا رو شامل میشه و ذیل میگه حتی تعلم انه و حرام، یعنی وقتی فهمیدی حرامه اشکال نداره، خب تناقض صد و ذیل لازم میاد. و دلیل دو اما ثبوتن برای این که ایشون میفرمایند که در موارد علم اجمالی فرض اینه که شارع دست از حکم واقعیه که بر نداره، که معلوم به اجمال ماست. ما مفروضمون اینه که علم داریم به تکلیف، یعنی یه تکلیفی که اگه علم تفصیلی داشتیم باید اطاعت میکردیم، اون تو حالا الان اجمال پیدا کرد برای ما مردد شد. پس اون معلوم بالاجمال یه تکلیفیه که ما اطاعت میخواهد، شارک دست ازش بر نداشته که. وقتی اون تکلیف سر جایش بود به ذم حکم عقل که میگه وقتی تکلیف مولا بود تو باید اطاعت بکنی و باید احراز کنی اطاعتش را، اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه، باید احراز کنی. پس عقل میگه تمام اطراف رو بیار، همه محتملات رو بیار تا بدانی، یا همه محتملات رو ترک کن تا بدانی این حرامه رو ترک کردی. اگه شبه وجوبیه است همه محتملات رو بیار تا بدونی آن را آورده ای. پس این حکم عقله، شارع چطور میاد میتونه بیاد بفرماد همه رو میتونه مرتکب بشه؟ این اذن در معصیته، اذن در مخالفت با حکم خودشه. پس نمیشه، هم ثبوتن نمیشه هم اثباتن نمیشه. خب این اشکال اول مرحوم شیخ اعظم قدس سره. این اشکال مبناییه دیگه و بحثای تفصیلیش همونهاییست که قبلا گذشت. و حق در مقام این بود که گفتیم که علم اجمالی اینجور نیستش که علت تامه باشه برای وجوب موافقت قطعیه، بلکه معلق است برای این که شارع ترخیص ندهد. و در این موارد ترخیص معقوله، در موارد علم اجمالی ترخیص معقوله خلافا لموارد علم تفصیلی. و وجه معقولیتش هم قبلا گذشت اینه که در موارد علم تفصیلی عقل نمیتونه به پذیر مولا ترخیص میدهد، چون میگه خب بابا تو داره میگه نماز واجبه، از اون طرف میگه اب نداره ترک کنی، این تناقضه. اما اگه یه جایی جوری شد که امتثال اون امر واقعی مزاحمت پیدا کرد با یک چیزای دیگری، مثل این که میبینه اگر بخوای اینو حتما انجام بدی خیلی از چیزایی که اباحه اقتضایی داره اونا رو هم باید ملتزم و انجامش بشی، با حال این که اونا مصلحت ملزمه داره که آزاد باشی داره، توی سبک سنگینه مولا چه کار میکنه؟ میگه اب نداره، اینجا عقلاییه. یا اگر یه حرامی مردد شد بین شبهات مختلف، اونجا شارع بخواد بگه حتما از اون اجتناب بکن، خب این مزاحمت پیدا میکنه که شاید بعضی از اینا واجب باشه یا اباحه اقتضایی داشته باشه. اینجا چون تزاحم میشود مولا میتونه ترخیص کنه، عقل میپذیره، عرف میپذیره، به خلاف در تفصیلی که میگه چه وجهی داره. بنابراین ثبوتن اشکالی نداره. از نظر اثباتی هم این که شیر اعظم فرموده است که عارض صد و زل لازم میاد، اولا ما همه ادله ما مغیای به این غایت نیست، ثانیا ظاهره کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، ظاهرش اینه که علم پیدا کنی به عین اون حرام تفصیلا، نه اجمالا میدونی یه حرامی در اینجا هستش، به عینه فرموده به عینه او را بشناسی. کلمه تعرف هم به کار برده که تعرف میگن فرقش با علم اینه که علم به امور کلیه هست، حالا ممکنه به جزئی هم بگیم، ولی تعرف مال امور جزئی است. حتی تعرف الحرام منه به عینهی، یعنی به تفصیلم بدونی اون وقت اجتناب بکن. پس بنابراین صد و زلم میگه هر چیزی برای تو حلاله تا وقتی که بدونی به عینه حرامه، تفصیلم بدونی حرامه. پس اطرافش علم اجمالی رو زل نمیگیره که بگی تناقض صد و زل لازم نیم. حالا اینا دیگه بحثاش خدمت شما شد که این قلت و قلتاش میمونه برای اونجا دیگه، ما فقط اشاره داریم میکنیم بحثاش مال اونجاست که اینجور هم جواب داده میشه که این به عینه یعنی خود اون علم تفسیر. علا ایال اشکال اول شیخ اعظم اشکال مبناییه دیگه، کلان علا مبنا که اونجا میپذیرن که ادله حل در اطراف علم اجمالی جاری میتواند بشود یا نمیتواند بشود، ایشون چون اونجا نپذیرفتن خب این اشکال اول ایشون. الان مبنای خود شیخ اشکال وارده، اما الان مبنای کسی که میگه این چنین نیست که ما قویناه و مقفاقا لجام غیر واحد من المحققین، این اشکال اول وارد نمیشه. اشکال دوم و جواب دومی که شیخ اعظم قدس سر رو دادن اینه، ایشون فرمونده که حالا برفرض مبنای شما رو بپذیریم و بگیم ادله حل شامل سه طایفه میشه، هم شبهات بدویه، هم شبهات مقرونه به علم اجمالی محصوره، هم شبهات مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره، هر سه تا رو میگیر. از اون طرف ادله وجوب احتیاط هم هر سه طایفه رو میگیره و به حسب ظاهر شاخ به شاخن تعارض دارن، اون سه تا رو میگه حلال، این سه تا رو میگه واجب الاحتیاطه، فرضاً اینو بپذیریم. اما در اینجا به حکم اجماع مسلم و قطعی ادله وجوب اجتناب تخصیص میخوره به شبهات بدویه. پس شبهات بدویه از تحت ادله وجوب اجتناب چی میشه؟ خارج میشه. وقتی اون خارج شد پس ادله وجوب اجتناب میشه مال اطراف علم اجمالی، چه محصور چه غیر محصور. وقتی ادله اجتناب شد مال اطراف علم اجمالی، چه محصور چه غیر محصور، حالا نسبتش با ادله حل چه نسبتی است؟ اخص مطلقه، چون ادله حل میگه همه شبهات بدویه مقرونه به علم اجمالی محصوره، مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره. این ادله احتیاط بعد از این تخصیصی که خورد دو طایفه رو خارج میکنه، یکی علم اجمالی محصور، یکی علم اجمالی غیر محصور، و فقط تحت ادله احتیاط چی میمونه؟ تحت ادله حل چی میمونه؟ فقط شبهات بدویه میمونه. و این همون انقلاب نسبته. یعنی ابتداعا ما دو تا دلیل داشتیم، نسبتشون تباین کلی بود و تعارض داشتن. یه دلیل سومی پاشو گذاشت در میان، یکی از اینا رو اخص مطلق کرد. اون اجماع ادله وجوب احتیاط رو اخص مطلق کرد. چرا؟ چون شبهات بدویه رو ازش خارج کرد. این شبهات بدویه از تحت ادله الک خارج نمیشه، اونجا هستش. از تحت ادله وجوب احتیاط شبهات بدویه رو خارج کرد. از تحت ادله احتیاط فقط شبهات مقرونه به علم اجمالی به کلاش قه میمونه. نسبت این با نسبت ادله حلم میشه اخص مطلق. مثل این که از اول مولا اینجوری گفته بود، در یه دلیلی گفته بود کل شیء لک حلال فی موارد الشبهه، اینجوری گفت. بعد یه دلیل دیگری میگفت یجب علیک الاحتیاط فی الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی سواء کان محصورا او غیر محصور. نسبت این با اون چی میشد؟ اخص مطلق میشد دیگه، اینو از تحت او خارج میشد. شیخ میفرماید که اگر ما از شما بپذیریم در جواب دوم که اخبار حل اطراف علم اجمالی رو شامل میشود، خلافاً لمبنانا که گفتیم اطراف علم اجمالی شامل نمیشه، حالا ما با شما مماشات کنیم بپذیریم، ولی جوابی که میدیم میگیم اینجا انقلاب نسبت رخ میده و شبهات مقرونه به علم اجمالی تحت ادله احتیاط باقی میمانه، نسبت اخص مطلق میشه، نتیجه چی میشه؟ وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره، هم در محصوره هم در غیر محصوره باید احتیاط کنیم. این هم جواب دومی است که شیخ اعظم دادن. این جواب دوم شیخ اعظم مبتنی بر پذیرش انقلاب نسبت و خود شیخ اعظم قدس سره علی ما نسب الی در بحث تعادل و تراجی قبول نفرمودن مبنای انقلاب نسبت را. پس بنابراین این جواب دوم هم علی خلاف مسلک شیخ. حالا ممکنه شیخ اعظم اینجاها رو که می نوشتن قائل به انقلاب نسبت بودن، بعد به تعادل و تراجی که رسیدن عدول از مبناشون فرموده باشن، ولی این هم جواب مبنایی است که این جهت گفته بشود که اگر ما این مبنای انقلاب نسبت رو بپذیریم بله، و الا فلا. البته بحث انقلاب نسبت بحث خیلی مهمی است و اخیراً من پیشم تقویت شده انقلاب نسبت، حالا دیگه توضیحاتش و بحثاش مال محل خودشه. پس بنابراین این جواب دوم هم جواب مبنایی است، کلون علا مبنا. جواب سوم شیخ اعظم، بله بله، چون در شبهات بدویه، در شبهات بدویه مسلم است که احتیاط، حالا نمیگیم اجماع حتما، چون اجماع یک اشکالی داره و اون است که در شبهات بدویه وجوبیه این مسلمه، هم اخباریون هم اصولیون، اما در شبهات بدویه تحریمیه اخباریون غالب احتیاطن، حالا همشون یا معظمشون یا فرضا ادعای اجماع که حتی در شبهات تحریمیه بخوایم بگیم بدویهش خارج میشه من. اما مجموعاً به حسب اونچه که در ادله براءت و اینها اثبات شد در اون بحث، ما در شبهات بدویه غالب چه هستیم؟ براءتیم. و بنابراین از تحت ادله وجوب احتیاط موارد شبهات بدویه خارجه، حالا یا به اجماع یا به ادله دیگر. بالاخره حالا شیخ اجماع فرمودن، اینجا باید گفت که مسلم شبهات بدویه از تحت ادله وجوب احتیاط خارج است، حالا یا به اجماع که اجماع محل اشکال است و یا به غیر اجماع. اگر چی؟ بله، اخبار هل شبهات بدویه درش باقی میمونه دیگه. اخبار هل سه طایفه رو میگرفت.
نه
هل غیر از چی رو خارج کرده؟ نه تعارض دارن، نه خودش خارج نکرده، چون اخبار هل سه طایفه رو میگیره، اخبار احتیاط هم سه طایفه رو میگیره، تعارض دارن. خود اخبار هل که اخص مطلق نیست که خارج بکنه. ببینید اخبار هل چون سه طایفه رو میگیره، اخبار احتیاط هم سه طایفه رو گرفت، پس نسبتشون میشه تباین. درست؟ نسبت خود اخبار هل و اخبار احتیاط تباینه، چون هر سه تا، هر دو طایفه هر سه مورد رو میگیره. پس اخبار هل اینجوری نیست که در خصوص شبهات بدویه باشه. حقیقه نه، فقط روایات نیست. حالا اون اشکال آخری است که شما بگید آقا این اجماع بد حجت نیست. نه اجماع، نه بعض وقتا شیخ دیدی در عباراتش میفهمد که قبل از ادله اجماع است، یعنی این از اسلام، در اسلام مسلم است این مسئله. وقتی در اسلام مسلم شد این مسئله، روایاتی هم که وارد می شود اون روایات در حقیقت تقیید میشه از زمان صدورش، به خاطر اینکه این امر مسلم. این که در شبهات بدویه مردم بعد الفحص و الیأس لازم نیست احتیاط کنند، این امر مسلم واضح، اینجوری گفته میشه. پس بنابراین این یه امر مسلم و واضحی است. جواب سوم شیخ اعظم قدس سر رو اینه که فرموده است، ولو به عبارت والحاصل فرموده، که والحاصل یعنی حاصل اشکال اول و دوم ما که انده این اشکال سوم میشه، ولی همونطور که آدم در موقع مطالعه میره این والحاصل به قبل نمیخوره، بزرگان هم مثل محقق یزدی قدس سره صاحب قربه و بعض بزرگان دیگه هم فرمودن که این والحاصل اینجا اشتباهه، یعنی والحاصل قبل نیست، خودش یه جواب مستقل است. جواب سوم اینه که ایشون میفرماین ادله هل نسبت به شبهات بدویه نص، ادله احتیاط نسبت به شبهات مقرونه به علم اجمالی محصوره اینم نص، اما نسبت به شبهات مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره هر دو ظاهره، هم او ظاهر است هم این ظاهر است. پس بنابراین وجهی نداره که شما بخواید بگید شبهات غیر محصوره داخل ادله هل و خارج از ادله احتیاطه، و این ترجیح بلا مرجحه. ادله هل با ادله احتیاط هر دو نسبت به شبهات مقرونه به علم اجمالی غیر محصور ظاهرن، و اختصاص یکی به شمول و خروج از تحت دیگری ترجیح بلا مرجحه. حالا که اینجور شد، پس بنابراین این دو طائفه نسبت به شبهات مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره چی میشه؟ تعارض میکنه، تساقط میکنه. پس این استدلال غلطه، دلیل نمیشه که به اخبار حل بخواهی تمثل کنه. اینا تعارض میکنه، تساقط میکنه. وقتی تعارض کردن، تساقط کردن، ما میبونیم با این که علم بریم به این که شعاره یه تکلیف اینجا دارد، عقلم زمینه میشه که حالا که تکلیف داره تو باید انجامش بدی. این هم جواب اشکال سوم شیخ هست. خود ایشون یه اللهم الا ان یقال میفرمایند. بله بله، حالا بله، فعلا به اثر ظاهر اینجوری گفته میشه که بله ایشون یه اللهم الا ان یقال دارن که حالا از که وقتی خیلی گذشته اینو میذاریم برای انشاءالله فردا و سلام.